ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های پیشرفت، برنامه‌ای که به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازه. در برنامه‌های گذشته خدمت شما گفتم که در دوره جدید برنامه پیشرفت که در گروه معارف و اندیشه تهیه میشه، در خدمت دبیر یکی از تشکل‌های مردمی هستیم که در زمینه الگوی پیشرفت اسلامی فعالیت کردند و مباحث بسیاری رو در این باره تدوین کردند. جناب حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی. آقای کشوری سلام بر شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت هست.
از شما سپاسگزارم. این نکته رو هم یادآوری بکنم خدمت شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید مباحث این برنامه رو پیگیری بفرمایید و با نتیجه تحقیقات جناب آقای کشوری و همکارانشون در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بیشتر آشنا بشید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه مراجعه بفرمایید. در برنامه گذشته این نکته رو تأکید کردیم که در مباحث پیشرفت اسلامی از واژه توسعه استفاده نمی‌کنیم به خاطر معنای اصطلاحی خاصی که کلمه توسعه در روزگار کنونی پیدا کرده و ناظر به ارزش‌های اسلامی و آنچه که ما در صدد تحققش هستیم نیست، و گفتیم که به جای اون از تعبیر پیشرفت استفاده میکنیم. گفتیم که الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی مبتنی بر شاخصه های هویت اسلامی باید تعریف بشه. در برنامه گذشته از سه مجموعه یا سه بسته شاخصه یاد کردیم: بسته شاخصه های رفق، بسته یا مجموعه شاخصه های رشد و بسته شاخصه های توازن، و بعد به این سوال پرداختیم که این شاخصه ها چگونه باید محقق بشه. در پاسخ به جهت حرکت انقلاب اسلامی اشاره کردیم و گفتیم که جهت حرکت انقلاب اسلامی نظام سازی است. به عنوان مقدمه یه بحث امروز از جناب آقای کشوری درخواست میکنم که توضیح بیشتری درباره مفهوم نظام سازی برای ما و شنوندگان گرامی بدهند و در ادامه ببینیم که این نظام سازی چگونه محقق خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که حضرت عالی فرمودید، سیر کلی بحث به این شکل بود که ما در جلسات گذشته به صورت اجمالی یک توضیحی راجع به قله پیشرفت از نظر اسلام ارائه دادیم در قالب بسته شاخص‌های هویت اسلامی.
بله.
بعد از اتمام گزارش ما در اون مرحله، بحث وارد تبیین چگونگی تحقق شاخص‌های هویت اسلامی شده. به عبارت دیگر یه سطح بحث در مقام بیان چیستی شاخص‌های هویت اسلامی یا شاخص‌های پیشرفت از نظر اسلام بود. بله. که اون رو به نحو اجمال گزارش دادیم. الان از الان به بعد، از جلسه گذشته به بعد، بحث وارد بیان چگونگی تحقق این شاخص‌ها شده. همونجوری که شما عرض کردید، ما چگونگی تحقق شاخص‌های هویت اسلامی رو، لوازم اصلی تحقق این شاخص‌ها رو، در قالب اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی در نقشه راهمون بحث کردیم. به عبارت دیگر ما یه شاه مهره داریم در نقشه راهمون، یه مفهوم محوری داریم که نامش جهت حرکت انقلاب اسلامی است. خود اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی شامل سه بسته بحث است. لایه اول و بسته اول مفهوم نظامسازی اسلامی رو بحث میکنه.
بله.
لایه دوم بحث این هست که نظام سازی اسلامی در چند مرحله محقق می شود، یعنی در واقع مراحل تحقق شاخصهای هویت اسلامی رو بحث میکنه، فرایند دستیابی انقلاب به اهداف رو بحث میکنه. بسیار طبیعیه که اهداف اجتماعی به صورت دفعی و تک مرحله‌ای محقق نمیشن. پس بنابراین ما در لایه دوم آمدیم به صورت استدلالی مراحل تحقق شاخصهای هویت اسلامی رو بحث کردیم. در مرحله سوم هم آمدیم گفتیم که هر مرحله چگونه باید محقق بشه، یعنی چگونگی تحقق هر مرحله رو در قالب اصطلاح موضوع انتقال شرح دادیم. خب جلسه گذشته به صورت اجمالی عرض کردیم که اگر ما بخوایم انقلاب اسلامی رو، اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی رو تبیین بکنیم، یعنی در واقع چگونگی تحقق شاخصهای هویت اسلامی رو تبیین بکنیم، اولین مهره بحث اینه که بدانیم فکر محوری انقلاب برای تحقق شاخصهای هویت اسلامی چیست. عرض کردیم ساختمان فکری انقلاب، ایده اصلی انقلاب برای تحقق شاخصهای هویت اسلامی، مفهومی از موسوم به نظام سازی اسلامی. عرض کردیم گرچه انقلاب اسلامی از بد و پیروزیش فضا رو برای گسترش تبلیغ اسلامی مهیاتر کرد و الان مسئله تبلیغ اسلامی به برکت فضای انقلاب اسلامی بسیار گسترده تر و کیفی تر از دوران قبل از انقلاب داره مطرح میشه در جامعه، ولی اون متغیر اصلی که ما باید اون متغیر رو پایه ارزیابی قرار بدیم در کنار این فوایدی که بله. انقلاب اسلامی برای حوزه تبلیغ داشته و بر اساس اون پیشرفت انقلاب اسلامی و برنامه‌ریزی رو ارزیابی کنیم، مفهوم نظامسازی اسلامی است.
بله.
مفهوم نظامسازی اسلامی رو من در قالب یک تمثیل به اقتضای برنامه عرض می‌کنم. انشالله وقتی فضای سوم برنامه، یعنی سطح سوم برنامه در جلسات آینده شروع شد، وقتی وارد شرح اون 81 موضوع جهت سازمون میشیم، فنی تر و استدلالی تر خدمت شنوندگان عزیز مفهوم نظام سازی رو شرح میدم. ولی حالا به صورت تمثیلی فرض بفرمایید که از شاخصهای هویت اسلامی مسئله خانواده و ازدواج هست. ببینید مسئله خانواده و تحقق خانواده یکی از احکام بنیادی اسلام هست. همه شنوندگان عزیز استحضار دارن که اگر ما خانواده نداشته باشیم، انتقال ارزش‌ها از یک نسل به نسل دیگر دچار اختلال میشه. اگر خانواده نداشته باشیم، محیط رفق و به تبعش سکینه و آرامش انسان‌ها دچار اختلال میشه. به هر حال در عنصر خانواده یه فوائدی هست که هر کسی به این فواید توجه بکنه، جایگاه خانواده رو متوجه میشه. خب این خانواده رو حالا اگر بخوایم با مفهوم نظامسازی محقق کنیم، چون عرض کردیم انقلاب اسلامی به دنبال تحقق شاخصهای هویت اسلامیه، یکی از این شاخصها مسئله خانواده و احیای نهاد خانواده است. حالا این با نظام سازی بخوایم محققش کنیم چه فرقی داره وقتی میخوایم با تبلیغی رو محقق کنیم؟ ببینید وقتی میخوایم با فرایند تبلیغ نهاد خانواده رو محقق کنیم، در یه مناسبتی مثلا در ماه مبارک رمضان یک روحانی فاضل عالمی میاد، ابعاد نهاد خانواده رو برای مردم میشکافه، تبیین میکنه که خانواده چه فوایدی داره. ولی بعد از تبلیغ و تبیینی که راجع به موضوع خانواده بر سر منبر صورت گرفت یا در قالب یک کتاب خوب صورت گرفت،
خب
این کسی که باید برود و اقدام عملی بکند برای تحقق نهاد خانواده، اون مردمی هستن که حرف رو شنیدند. حالا اگر با مفهوم نظام سازی بخوایم ورود پیدا بکنیم، مفهوم نظام سازی این رو میگه غیر از تبلیغ و تبیین حکم نهاد خانواده، باید ده ها خدمات و امداد دیگری رو به مردم ارائه داد تا اونها بتونن نهاد خانواده رو مهیا کنند.
در واقع اون بستر اجتماعی باید فراهم بشه.
بله ببینید مثلا برای تحقق نهاد خانواده یه مسئلهش اینه که به مردم بگیم آقا جایگاه نهاد خانواده از نظر اسلام اینه، شما بدانید پس یه کار میشه تبلیغ و تبیین مسئله. حالا برای چی این مسئله خانواده محقق بشه؟ مثلا فرض بفرمایید مردم یه سری مشکلات اقتصادی دارن.
خب
این مشکلات اقتصادی یه واقعیتیه، این مانع یعنی به تأخیر میندازه تشکیل نهاد خانواده رو.
بله.
خب نظام سازی میگه که برنامه دولت اسلامی برای تشکیل نهاد خانواده هم بر از حیث اقتصادی هم ارائه بشه. ممکنه از حیث فرهنگی یه سری فرهنگ ها و رسومات مانع تحقق نهاد خانواده بشن.
بله.
شما باید علل مبنای نظام سازی خدمات فرهنگی هم برای احیای نهاد خانواده ارائه بدید و ده ها کار دیگر. به صورت اجمال دارم عرض میکنم، به صورت فنی و استدلالی در آینده عرض خواهم کرد مفهوم نظام سازی یعنی چه. نظام سازی اسلامی میگوید هر آنچه که ما لازم داریم برای تحقق اهداف اسلامی، اهم از تبلیغ و غیر تبلیغ، اون باید در دستور کار قرار بگیره تا احکام اسلامی محقق بشه.
بله.
این به صورت اجمالی مفهوم نظام سازی اسلامی.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه این بحث رو پیگیری بفرمایید.
من یک نکته ای رو در اینجا عرض بکنم. ما یک زنجیره منطقی رو تصویر کردیم، پیشها این رو گفتیم، گفته شده، بحث شده. یک زنجیره منطقی وجود دارد. انقلاب اسلامی، حلقه اول انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی. این یک زنجیره مستمری است که به هم مرتبطه.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
کلی پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف ادامه بحثمون رو در برنامه پیشرفت تقدیم عزیزان میکنیم. گفتیم که برای تحقق شاخصه های هویت اسلامی نیازمند نظامسازی اسلامی هستیم و مفهوم نظامسازی رو هم جناب آقای کشوری برای ما توضیح دادن که منظور فراهم شدن همه لوازم و مقتضیات تحقق شاخصه های هویت اسلامی است. خب آقای کشوری، در برنامه گذشته اشاره خیلی گذرایی کردید به مراحل نظام سازی، گفتید که در 5 مرحله میتونه تحقق پیدا بکنه. این مراحل رو یک بار دیگه مرور بفرمایید و بیشتر توضیح بدید، چون یه کمی ظاهر این کلماتی که به کار بردید در این مراحل به هم شبیه بود. گفتید مرحله اول انقلاب اسلامی است، بعد نظام اسلامی و بعد دولت اسلامی. خب این نظام و دولت چه تفاوتی با هم دارن؟ اینو توضیح بفرمایید که منظورتون دقیقاً چیست.
به محضر شما عرض بکنم، پس همونجوری که گزارش دادم محضرتون، انقلاب اسلامی پایه اصلی برنامه ریزیش مفهوم نظامسازی اسلامیه.
بله.
و نظامسازی اسلامی یک چیزی فراتر از تبلیغه، هم تبلیغ هست هم بقیه لوازم اجرای حکم، لوازم اجرای احکام اسلامی. خب حالا این اگر ما بخوایم در عمل نظامسازی داشته باشیم برای تحقق احکام اسلامی، باید زمینه و شرایط نظامسازی رو مهیا بکنیم. در مجموع بنابر تقریری که آیت الله خامنه ای از مراحل تحقق اهداف انقلاب اسلامی دادند، ما در 5 مرحله میتونیم نظامسازی اسلامی رو به نحو تام محقق بکنیم. معناش این است که در هر مرحله باید یه شرایطی رو، یه زمینه هایی رو، یه موانعی که سر راه مسئله نظامسازی هست، اینها رو مهیا کنیم، موانع رو برداریم تا بتونیم نظامسازی رو محقق بکنیم. حالا اون مراحل این هست، من اسمش رو، نام اون مراحل رو بار دیگر میگم، بعد شروع میکنم شرح دادنش. ببینید مرحله اول مرحله انقلاب اسلامی هست، مرحله دوم مرحله نظام اسلامی هست، مرحله سوم مرحله دولت اسلامی هست، مرحله چهارم مرحله جامعه اسلامی است، مرحله پنجم مرحله تمدن اسلامی است.
بله.
خب حالا طبیعتاً با توجه به اینکه فکر اصلی انقلاب نظام سازی اسلامی هست، ما باید ببینیم در هر مرحله نسبت به مفهوم نظام سازی اسلامی چه اتفاقی میفته. در مرحله اول که مرحله انقلاب اسلامی هست، اختیارات لازم برای نظام سازی اسلامی کسب میشه. شما مستحضرید وقتی ما میخواییم نهاد سازی بکنیم، نظام سازی بکنیم که در قالب اون نظامات اجتماعی همه شرایط لازمه اجرای احکام رو فراهم بکنیم، این امر بدون اختیارات اجتماعی اتفاق نمیفته. پس ما در مرحله انقلاب اسلامی که مرادمون از مرحله انقلاب اسلامی هم انقلاب سیاسی سال 57 است،
بله،
چه کاری انجام دادیم نسبت به مبنامون، یعنی نسبت به مفهوم نظام سازی؟ اختیارات رو کسب کردیم. قبلا اختیارات به دست کسانی بود که قائل به نظام سازی اسلامی نبودند، حتی قائل به تحقق شخصای هویت اسلامی هم نبودند. خب در انقلاب سال 57 اختیارات اجتماعی به دست فقهای عظیم الشأن شیعه افتاد، در رأسشون امام خمینی عظیم الشأن. اختیار به دست کسی افتاد، به دست کسانی افتاد که قائل به نظام سازی اسلامی بودند. پس ما در گام اول اختیارات لازمه نظام سازی اسلامی رو کسب کردیم.
بله.
این مرحله اول هست. مرحله دوم مرحله نظام اسلامی هست. در مرحله نظام اسلامی ما آمدیم با توجه به اختیاراتی که در اختیار فقهای عظیم الشأن شیعه بوده، به نحو اجمالی با توجه به ظرفیت اون روز جامعهمون، ظرفیت فکری، آمادگی مردمی، مجموع شرایط بین المللی و داخلی که داشتیم، به صورت اجمالی نظام سازی اسلامی رو در بعضی از بخش ها تبیین کردیم و محقق کردیم. به صورت کلی چارچوب اصلی نظام سازی اسلامی رو آمدیم پیاده کردیم در کشور برای که حرکت شروع بشه. من بعضی از این بخش ها رو که ما نظام سازی اسلامی رو به صورت بخشی محقق کردیم خدمت شما گزارش میدم تا مسئله روشن‌تر بشه. ببینید، ما در اوایل انقلاب امام راحل عظیم الشأن آمدند سیستم دفاعی امنیتی کشور رو بر اساس نظامسازی اسلامی تو حوزه امنیتی دفاعی پایه‌گذاری کردن. نظامسازی اسلامی تو حوزه دفاعی امنیتی دو تا رکن اصلی داره، یکی مشارکت مردمی، یکی ایمان مردم، انگیزه های دینی بالا که بتونه این مشارکت رو ایجاد بکنه.
بله.
که ما این رو تبلورش تو بسیج و سپاه میبینیم. یعنی ما مدل امنیتی رو که اول انقلاب امام پایه‌گذاری کردن و بعدم باش 8 سال جنگ رو اداره کردن، این بر مبنای تئوریای دافوس نیست، بر مبنای تئوریای فرماندهی ستاد غربی نیست، بر مبنای مفهوم دفاع امنیتی و به اصطلاح نظامسازی اسلامی تو حوزه بر اساس مفاهیم اسلامی صورت گرفته تو حوزه دفاع امنیتی. یعنی مدل جنگیدن ما مدل جنگیدنی نبود که تو غرب بود. خب ببینید، امام تبلیغ نکردن، آمدن
حضرتون از مدل جنگیدن همین مدل نیرو جمعآوری نیرو دیگه، تامین نیرو.
ببینید جنگ ما مردمی اداره شد.
بله بله، هم بحث مدیریت جنگ منظور
ببین از... نه یه نحوه همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم، مثلا تئوری جنگ نامتقارن مطرح هست که در واقع تکمیل شده یه اون مدیریت و فرماندهیه که ما تو دوران جنگ داشتیم. ببینید در دوره‌های نظامی، در مدیریت جنگی که در غرب هست، حرف اصلی با تکنولوژی جنگ هست، با سلاح هست.
بله.
یعنی اونجا وزن اصلی برمیگرده به سلاح، بنابراین جنگ هوایی اصل میشه، بعضی از مدل‌های خاص جنگ اصل میشه، از بین بردن زیرساخت‌های یک کشور اصل میشه، فلج کردن یک ملت اصل میشه در اون مدل‌ها.
خب
حالا ما می‌خوایم بر اساس اسلام ورود پیدا کنیم، دوره فرماندهی خودمون رو طراحی بکنیم، دوره مدل جنگی خودمون رو طراحی بکنیم. خب طبیعیه که بر مبنای نگاه اسلامی ما نمیتونیم ورود پیدا کنیم و مثلا زیرساختای یک مل زندگی یه ملت رو بزنیم و اونا رو از زندگی عادی فلج بکنیم. بالاخره الان تو فضای جنگی امروز همین جوری است. ما تو کشور سوریه الان اینو شاهد هستیم که چه فضای اتفاق افتاده. قبل از او هم تو کشور لیبی شاهد بودیم، یعنی چند روزی که ناتو ورود پیدا کرد، قبل از اینکه هر اقدامی علیه پادشاه قبلی لیبی انجام بده، زیرساختای اون کشور رو نابود کردن و از بین بردن.
بله.
مخازن آب رو از بین بردن، نیروگاه برق رو از بین بردن، کشاورزی و کشور رو فلج کردن. ببینید مدل‌های جنگ امروز هست، ولی مدل جنگی رو که در فضای انقلاب اسلامی طراحی شده نمیتونه تکنولوژی رو عصب بده و بعد بره زندگی یک مردم رو فلج بکنه که بعد برش مسلط بشه. در همون اوایل جنگ هم پیشنهادهایی به امام بود که بمباران مناطق شهری عراق در دستور کار قرار بگیره، ولی امام هیچ وقت با این پیشنهادها موافقت نمی‌کردن.
بله.
یا نمی‌رفتن به سمت استفاده از مدل‌های موجود. حالا به هر حال می‌خوام عرض بکنم که در یکی از اقداماتی که امام انجام دادن در حوزه نظامسازی اسلامی این بود که در حوزه دفاعی امنیتی ما با مدل‌های موجود دنیا حرکت نکردن و یه مدل خاص خودشون رو ارائه دادن.
بله. بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید. برنامه پیشرفت که به بررسی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت می‌پردازد.
اسلام با همه ترقیات موافق است، با همه پیشرفت ها موافق است. اسلام برای پیشرفت آمده، برای ترقی آمده.
پیشرفت شنبه تا پنج شنبه ساعت 17. اینجا پیشرفت.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با بخش پایانی برنامه پیشرفت. آیه کشوری، من فکر می‌کنم بحث رو جمع‌بندی بکنیم چون به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم. از مراحل نظامسازی اسلامی یاد کردید، گفتید که خب مرحله اولش همون اصل انقلاب هست که در سال 57 رخ داد و اختیارات لازم برای نظامسازی اسلامی در اختیار رهبران انقلاب و مردم قرار گرفت، درسته؟ در مرحله دوم که مرحله نظام اسلامی اسمش رو گذاشتید، مرحله ایست که بخش هایی از چارچوب کلی نظام اسلامی پیاده شد و مثال هم زدید مانند مسئله تشکیل بسیج. حالا در این باره درباره مرحله دوم نکته ای هست که توضیح بیشتری بخواید بدید؟
یه نکته ای رو من در مورد مدل دفاع امنیتی اسلامی عرض بکنم.
بله.
پس همونجور که عرض کردیم مدل امنیتی دفاعی که امام پایه‌گذاری کردن این متفاوت به مدل‌های غربی. ویژگی اصلیش این بود که مردم با شوق و انگیزه می آمدن تو حوزه دفاعی امنیتی کشور حضور پیدا می کردن و حتی هزینه های مالی و جانی فراوانی در راه امنیت کشور پرداخت می کردن.
بله.
که حالا بعد این باعث شد که این مدل پیام انقلاب اسلامی، به جایی که ما حتی که مثلا به جای که زیرساخت زندگی یک مردم رو در عراق فلج بکنیم، هم پیام انقلاب اسلامی در اثر مجاهدت ها به مردم عراق رسید و بیداری در مردم عراق رو تشدید کرد و هم در سایر کشورها این مدل امنیتی و دفاعی باعث شد پیام انقلاب صادر بشه. حالا به هر حال اینجا بحث فراوان است تو حوزه دفاعی امنیتی که امام پیشنهاد دادن چه فوائدی داشت، چه آثار مثبتی داشت و ابعادش چی هست، اینو باید بذاریم موقعی که وقت بحثمون تفصیلا وارد شرح این میشه.
حالا به عنوان یک مثال اینجا بهش پرداختیم.
بله. بله. یه بحث دیگری که امام انجام دادن تو حوزه نظام سازی اسلامی این بود که برای رسیدگی به امور مستضعفین آمدن نهادهایی مثل کمیته امداد امام، مثل جهاد سازندگی و دهم بنیاد مسکن و ده ها نهاد دیگر راه اندازی کردن که این نهادها به در واقع نهادهای رسیدگی کننده به امور مستضعفین و مشکلات زندگی مردم بود. در واقع تو مدل قبل ما میومدیم توصیه میکردیم به مردم که تبلیغ میکردیم، میگفتیم مردم به امورات مستضعفین رسیدگی کنید.
بله.
ولی امام نهادسازی کردن برای قضیه. در حوزه تقنین شورای نگهبان رو امام پایه‌گذاری کردند. قبلا علمای ما موارد مختلفی است در طول تاریخ قبل از انقلاب توصیه می‌کردند به مجلس، مجلس زیر بار مثلا اصلاح قانون ضد شر نمی‌رفت. حالا شورای نگهبان پایه‌گذاری شد. شورای نگهبان یه نهاد بود. برای چی؟ برای اعمال نظریه عدم مخالفت قوانین با شر.
بله.
که البته این جزء متمم قانون مشروطه بود که شیخ فضل الله پایه‌گذاری کردن، ولی هیچ وقت عملیاتی نشد.
فقط این کاغذ بود در
اون. بله، ولی امام بالاخره اون نظریه رو آمدن براش نهاد ساختند و محقق کردن. در حوزه حفظ جهتگیری جامعه به سمت اسلام، امام نهاد مترقی ولایت فقیه رو پایه‌گذاری کردن. قبلا مراجع عظام شیعه نصیحت می‌کردن حکومت ها رو، ولی الان سیاست‌گذاری کلان جامعه به دست فقهای عظام شیعه است. یعنی کار از تبلیغ تبدیل شده به یک نهادی که اختیارات تصرف در جامعه رو داره و داره مسئله رو به تدریج هدایت میکنه به سمت اون جامعه مطلوب. در بخش‌های مختلفی امام به صورت اجمالی ورود کردن، نظامسازی اسلامی رو تبیین کردند و محقق کردند. پس در مرحله نظام اسلامی ما این در نسبت به مبنای نظامسازی این اتفاق افتاده، تبیین و تحقق اجمالی نظامات اجتماعی اسلام.
بسیار خوب. تبیین و تحقق اجمالی
نظامات اجتماعی اسلام اتفاق افتاده، یعنی به عبارتی قواره کلی نظامسازی اسلامی شکل گرفته توی این مرحله،
اما هنوز تفصیل پیدا نکرده.
چه این مرحله دولت اسلامی است که حالا بعد شده. بله، در جلسه آینده شرح خواهم.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب آقای کشوری. شنوندگان گرامی، همونطور که در برنامه امروز شنیدید، ما گفتیم که برای تحقق شاخصه‌های هویت اسلامی نیاز به نظامسازی اسلامی داریم و نظامسازی اسلامی طبق مطالعاتی که جناب آقای کشوری و همکارانشون در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی که یک تشکل مردمی است عرضه کرده اند، در 5 مرحله تحقق پیدا میکنه. مراحل 5گانه نظامسازی اسلامی از نگاهشون عبارتند از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی یا همون تشکیل امت اسلامی. انشاءالله در برنامه آینده پیشرفت به 3 مرحله دیگر خواهیم پرداخت و با این بحث بیشتر آشنا خواهیم شد. از شما دعوت میکنم که برنامه آینده ما رو هم بشنوید و نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو حتما با ما در میون بگذارید. در حال بحث الگوی پیشرفت اسلامی یک بحثی است که به تازگی در میان فرهیختگان و نهادهای خبره مطرح شده و باید در این باره بحث‌های بسیاری مطرح بشه، جوانب بحث باید باز بشه و همون زحمتی که در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی آقای کشوری و همکارانشون کشیدن، دیگران هم باید بهش توجه بکنن. پس نظر شما حتما برای ما مغتنم خواهد بود و در تکمیل این بحث از اون استفاده خواهیم کرد. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025، شماره 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. تا فرصتی دیگر، خداوند نگهدارتان.
عشق جاری شده که روز شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هران چه رود دیگر به سراغات نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوشه با ساقی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میان.